بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. یک فرازی رو از دعای مکارم الاخلاق بعضی وقتها در شنبه آغاز بحثمون میخوندیم. به این فراز رسیدیم که حضرت بعد از صلوات مجدد بر پیامبر که می فرماین اللهم صل علی محمد و آل محمد، چندین تعبیر پشت سر هم دارند که نکات مختلفی رو به صورت متعدد بیان میکنند، ولی تقریبا همش در یک راست است. میفرمایند وجعلی یدن علا من ظلمنی، خدایا کسی که به من ظلم میکنه به من دستی در مقابل او بده. ید رو گفتن به معنای قدرته و میتوندم کما این که برخی از شارحینش گفتن یعنی چیزی که باز بداره، منع از ظلم کنه. وجعلنی یدن علا من ظلمنی. امام سجاد از خداوند قدرتی طلب میکنه که کسانی که به او ظلم میکنند رو بتونه از ظلم کردن باز بداره. و لسانن علا من خاصمنی، کسی که با من مخاصمه میکنه من در مقابلش بی زبان نباشم، زبان داشته باشم. آج گفتن لسان به معنای حجته. از زمخشری نقل کردن که زمخشری میگه فلانون ینطق به لسان الله، یعنی به حجت الله، به کلام الله. کسی که با من مخاصمه میکنه من در مقابلش حجت داشته باشم، در مقابلش توان پاسخگویی داشته باشم. و ظفرن به من آندنی، کسی که با من معانده میکنه من در مقابلش پیروز بشم. اناد گفتن عنید یعنی کسی است که یعرف الحق فیعباه، حق رو میشناسه ولی ابا میکنه، نمیپذیره. و یکون منه فی شقه، اون هم باعث اذیت خودشم میشه، باعث آزار خودشم میشه، یا دیگران از او در آزارن. تعبیر اینجا جالبه. در خصومت ممکنه واقعا طرف مقابل، فرد متخاصم، گمراهه، میاد با شما دشمنی میکنه ولی فکر میکنه که شما بر باطلید، شاید خیلی از کسانی که در طول تاریخ در مقابل اهل بیت ایستادن همین جور بودن. فکر می‌کردن سید و شهدا حالا کمتر، بقیه ائمه شاید به خاطر اینکه دورم از دوره پیامبر دورتر شده بود، این در تبلیغات، در اثر تبلیغاتی که دستگاه اموی عباسی کرده بودند، فکر می‌کردن اینها گمراهند. در رابطه با اونها حضرت می‌فرماید که به من حجت بده، وجعلی لسانن علا من خاصمنی، به من یک حجتی بده که من بتونم در مقابل این خصومت اینها بیستم، احتجاج کنم، برهان پیدا کنم. خیلی وقتها واقعا مسئله به گونه ای میشه که شما توان استدلالتو از دست میدی، بیان استدلال سخت میشه، چون نوع حادثه به گونه ایست که اگر بخواید استدلال برش بکنید اینقدر جلالود و فضا در هم تنیده است، استدلال در مقام استدلال سنگینی میشه. اینجور جاها حضرت از خدا میخواد، میگه به من یک برهان بده که من بتونم در مقابل خصم حجت داشته باشم، برهان داشته باشم، توجیه بتونم بکنم. وجعلی لسانن علا من خاصمنی، فکر نکنیم همیشه الزامن براهین موجوده، نه، خود برهان رو هم باید خدا بده. حالا بعضی وقتها دشمن رو گرفتار میکنه که خود او به دست خودش برای شما تولید برهان میکنه، گاهی اوقات به ذهن شما میندازه، گاهی اوقات قلوب مردم رو متوجه برهان شما میکنه. اما در مقابل کسی که عنیده، او حق رو میشناسه، در مقابل او تقاضای برهان نکرده، تقاضای ظفر کرده، و ظفرن علی من آندنی، چون برهان مال کسی است که حق رو نمیشناسه، ولی کسی که میدونه واقعیت چیست، شما هزاری هم برهان بیاری، او میره به سمت این که تمام اونها رو به گونه خراب. یه تعبیر معروف وجود داره، کسی که خودشو به خواب زده نمیشه بیدارش کرد، کسی که واقعیت رو میدونه نمیخواد بپذیره. حالا من برهان که هیچی، برهان صدیقین هم اقامه بکنید فایده نداره، اونجا از خدا برهان نباید خواست، ظفر باید خواست. آندنی هم از گفتن از اند میاد، اند همون جنب، اندهو یعنی کنارش، این که عنید کسیست که یعرف الحق فیعباه، از این میاد که کنار حقه اما نمیپذیردش، در کنار حق وجود داره نمیپذیرد، سفسطه میکنه، مغلطه میکنه. وای به حال این که چون این فردی مستظهر به قدرت بیان، قدرت تبلیغ هم بشه. بعد می‌فرماید و حبلی مکرن علا من کایدنی، که شید هم همون معنای مکره. یه تعبیر زیبایی وجود داره که خب مکر اگر بده چرا امام از خدا میخوان که به من مکر بده؟ اگه به معنای خود است. یا مکرو و مکر الله، چطور خداوند خودش میگه ما هم مکر میکنیم؟ اینجور در برخی از موارد گفتن این از باب مقابله لفظ به لفظه. مقابله لفظ به لفظ یعنی چی؟ یعنی شما وقتی میگن آقا جزاء سیئتن، سیئتون نمیخواد بگه اون سیئه جزای بدی که بعدی نباید بکنه، اون کاری که شما میکنی که بد نیست. جزاء سیئتن سیئتون نمیخواد بگه شما بدی کن، میگه در مقابل بدی ایستادگی کن، کار خودتو انجام بده. ولی از باب مقابله لفظ به لفظ به کار شما هم میگه بدی، برای کار شما نباید بد باشه. مکرو و مکر الله یعنی اونها خدعه کردن، ولی خدا خدعه نکرد، خدعه اونها رو باز کرد. ولی باز کردن خدعه هم از باب مقابله میگن مکر. یک نوع مجازه در لفظه. مکرو و مکر الله یعنی اونها خدعه کردند، اونها مکر کردند، اونها استتار حق کردند و خداوند مکر اونها رو باز کرد، خدعه اونها رو نشان داد، استتار حق رو برملا کرد. نه اینکه خدا هم کلا سر اونها گذاشت، چون کلا گذاشتن کار بدیه. جزاء سیئتن سیئتن مثلها یعنی اگر او آمد به شما بدی کرد، شما بدیش رو مانع بشید، مانع این بشید که مضرت و بدی به شما وارد بشه. ولی از باب قرینه و از باب مجاز و از باب مقابله لفظ به لفظ به این کار هم میگن مکر، به این کار هم میگن سیئه. برخی البته آمدن توضیح کردن، گفتن مکر دو نوعه، یه مکر خوب داریم یه مکر بد داریم. مکر مذموم اونیست که شما انزال مکروه بالمخدوع، یعنی کسی که خود شده رو شما بهش بدی وارد کنید، که همونی هم است که روایتی از پیامبر است که المکر و الخدیعت و فی النار، یعنی رقیقا ترجمه کردن یعدیان به قاصده ما النار، یعنی کسی که قصد مکر داره، کسی که قصد خدیعه داره میره به آتش جهنم. یک مکر غیر مذموم داریم و اون استجرار المخدوع الی مصلحته. اینکه کسی که خودش با پای خودش نمیره، شما کلا سرش بذاری او رو به سمت مصلحت بکشی. مثال هم زدن، مثلا به یه بچه‌ای که حاضر نیست واکسن بزنه، شما بهش بگی بیا اینجا، بیا اینو نگاه کن، اینجا رو قشنگ ببین، بکشیش تو اتاق که مثلا بهش واکسن بزن. ولی واقعیت اینه که شاید همون حرف اول بهتر باشه. تعبیر مکر یک نوع مذمتی درش وجود داره، کما اینکه در کید هم همینجوره. کید رو گفتن استتار ما یراد امن یراد و به، چیزی که اراده شده رو شما از کسی که قراره بر او وارد بشه پنهان کنید. البته از همینجا مثلا گفتن تعبیر لذالک کدنا لیوسف، تعبیر کدنا در یعنی کلا گذاشتیم سر یوسف، گفتن این به معنای بار مثبت، یعنی ما مخفی کردیم، نه اینکه مذموم باشه. در کید ممکنه، ولی ظاهرش اینه که مکر، کمان که در خود کید هم گفته شده که معمولاً به معنای مذمت و مذمومش به کار میره، فکر میکنم در این فراز از دعا بهتر همونه که همون تعبیر اولمونو به کار ببریم، و حبلی مکرن علا من کایدنی، این به معنای اینه که کسی که میخواد بر من مکر کنه نشسته برنامه ریزی کرده، همه آدم هاشون جمع شدن با هم تلاش کردن که خدیعه کنن، خدعه کنند، تو قدرت حل اون خدعه را به من بده. و قدرتن علا من ازتحدنی، ازتحده با زاد زاد و تازا به معنی غلبه کردنه، کسی که بر من غلبه میکنه قدرت بر غلبه او به من بده، قدرت بده که اگر میخواد منو به ناحق مغلوب کنه من بتونم مقابلش بایستم. و تکذیبن لمن قصبنی، قصب با صاد و قاف به معنای دشنامه، ایراد کردن از اعاره، یعنی اینکه آر به کسی وارد کردن، کسی که داره به من ایراد وارد میکنه به ناحق، کسی که داره دشنام میده، کسی که داره منقصتی که وجود نداره رو وارد میکنه، این توانایی رو بده که من بتونم اون رو تکذیب کنم، این توانایی رو بده که من بتونم بگم این گونه نیست. گفتن اصل قصبه یعنی قطعه، تکذیبن لمن قصبنی یعنی این توانایی رو بده که من بتوانم کسی که محاسن من رو قطع میکنه، مشکلاتی که وجود نداره رو به من نسبت میده، عیب و ایراده هایی که نیست رو میاره، من بتونم او رو تکذیب کنم، بتونم بگم اینجوری نیست. و سلامتن لمن، و سلامتن ممن توعدنی، توعد همون به معنای وعید دادن، یعنی تهدید کردن، کسایی که تهدید میکنند من رو از تهدیدشون سلامت بدار، سالم بدار. و وفقنی لطاعت من سددن، سدده یعنی کسی که به راه راست میاره، کسانی که در مقام کمک ما رو به راه راست هدایت میکنن ما رو توفیق بده بتونیم از اونها اطاعت کنیم. و متابعت من ارشدنی، کسی که ما رو به رشد و به صحت میخواند بتونیم از او متابعت کنیم. ببینیم این فرازهای چندینگانهی که در این فراز از دعا وجود داره که نه تعبیر رو پشت سر هم امام ذکر میکنن، تقریبا همش با یک مضمون در یک فضاست. در مقابل کسانی که از هر ناحیه‌ای به مکر متوسل میشن، به خدیعه متوسل میشن، به دشنام متوسل میشن به هر چی در اختیارشون هست که غلبه کنن، به تعبیری ازتحده غلبه پیدا بکنن. امام سجاد در مقابل اونها از خداوند یه چیز میخواد، میگه به من قدرت این رو بده که اونهایشون که نمیدانند من بتونم حجت درشون اقامه کنم، اونهایی که میدانند بتونم بر اونها ظفر پیدا بکنم. یک انقلت و قلت اخلاقی اینجا وارد شد، اینو بگیم وارد بحثمون بشیم، و اون این که گفتن که از نظر اخلاقی این فرازهای دعا شاید با اون که میگه انک لعلا خلق عظیم سازگار نباشه. یعنی بهتر اینه که مسلمان ببخشه، نه اینکه دنبال غلبه پیدا باشه، دنبال ظفر باشه. برخی از شارحین صحیفه سجادیه اینو گفتن، خب این فرازهای دعا که به نوعی استمداد از خداوند در مقابل کسانی که تهدید میکنن، دشنام میدن، اذیت میکنن، حق رو پایمال میکنن، جوابی داده شده. گفتن که در مقابل ظلم گاهی عفو لازمه، بلکه عفو خوبه، اون جاهایی که به ذلت نکشه، به انظلام نکشه. یه کسی بدی کرده بعدم میگه ببخشید شما میبخشید، اما گاهی اوقات در مقابل ظلم عفو کردن سر از ذلت در میاره. این همون تعبیری است که سید الشهدا فرمود حیات من الذله. اون جایی که به آر می انجامه، شما اگر تن به ظلم بدید، یعنی انظلام، خود انظلام یه گناهه، خود تن به ظلم دادن یک نوع پذیرش ظلم، مشروعیت بخشی به ظلم. لذا بعضی وقتا آدم باید در حق خودش پافشاری کنه، نه از این باب که حق حق شخصی اوست، از باب اینکه اگه بر حق شخصی پافشاری نشه، این به معنای اینه که این یک رویه باطلی پدید میاد، یک دروغی برای همیشه مسلم انگاشته میشه. یک کسانی که به ظاهر دین دارند در باطن خبثتی ندارند، برای جامعه شناخته شده نمیشند. این حق عمومی، ولی همینجا باید توجه داشت. مسیر اخلاقی به اینه که شما همینجا هم روی حق، روی مقابله با ظلم پافشاری کنید، ولی برای خروج از آر و ذلت و تبیین حقیقت و نجات جامعه، نه برای تشفی. خیلی وقتا کارهای ما برای اینه که تو جیگر محال بیاد، این افتادن به ورطه غیر اخلاقی بودن. کسی اگر با شما بد کرد، شما باش بد کردی برای اینکه جگرت حال بیاد، ممکنه گناه نداشته باشه، چون آیه شریفه قرآنه که جهر به سوء هم برای من ظلم استثناء شده، لا یحب الله الجهر به سوء الا من ظلم. ولی از اخلاق به دوره، ممکنه گناه نداشته باشه ولی از اخلاق به دوره. خودمون رو تربیت بکنیم، جایی که ظلمی پدید میاد، بدی پدید میاد، اشعافی پدید میاد، اون جاییش که حق شخصی است و به آر به ذلت نمی انجامه بذاری، اون جایی که به ذلت می انجامه، اون جایی که به حقوق عمومی منجر میشه، اونجا ایستاده کنی، ایستادگی کنیم، بری همون ایستادگی هم برای تشفی نباشه. در هر صورت این فرازهای دعای مکارم الاخلاق که رسیده بودیم بهش بود. واقعا هم بهترین مسئله اینه که آدم از زبان اون بزرگواران دعا کنه و از خداوند بخواد. به هر حال اعتقاد ما هست خداوند هم مدد میکنه. تو زندگی های کوچی که خودمون دیدیم که چگونه خداوند به کسانی که به او توسل جستن و او تمسک پیدا کردن کمک کرده، چگونه کسانی که عمید بودن به تعبیر امام سجاد به جایی نرسیدن، ولو دو روزی در دنیا عقب جلو شده، ولی این تعبیر والعاقبت للمتقین یک تعبیر کلیست. انشاءالله خداوند به همه در هر بودی که هستن، زندگی های شخصیشون، زندگی اجتماعیشون، مزامین بلند این روایت رو و این دعا رو عنایت کنه. یه صلواتی بفرستیم بحث یه تعبیری داشتیم که حضرت امام در بحث دفعه و دفعات چند با بحث فرد و افراد که مرحوم آقای آخون گفته بودند متمایز برخورد کرده. این بحث مطرح بود که آیا امر دلالت بر مره داره یا تکرار. یه سوالی مطرح شد که آیا مراد از مره و تکرار فرد و افراد یا مراد از مره و تکرار دفعه و دفعات. مرحوم آقای آخوند فرموده بودن مراد از مره و تکرار ظاهرن همون دفعه و دفعاته، که ما البته ظاهرن به آقای آخوند فرد و افرادم نسبت دادیم. امام گفته بودن مراد فرد و افراده، منتها اون فرد و افرادی که امام گفتند همون دفعه و دفعات بود. یعنی جوری گفته بودن فرد و افراد رو که ما از آقای آخون دفعه و دفعات تعریف کردیم و شناختیم، تکرارش نمی کنیم. ممکنه در توجیه فرمایش امام بگیم نگاه کنید آقا، ما در هر واجبی یا هر طبیعتی اساساً، حالا واجبم نباشه، یک سری افراد عرضی داریم، یک سری افراد طولی. افراد عرضی رو مثال زدم، گفتم افراد عرضی اونایی هم که در عرض هم موجود میشن، مثل اینکه شما در آن واحد 10 نفر رو صدقه بدید. افراد طولی اونایی هم که در طول ازمن پدید میان، امروز صدقه میدی فردا یه صدقه. منتها نکته ای که وجود داره اینه که هر افراد طولی دفعات نیستند. دفعات اون جایی هن که یک شیء تکرار بشه، یک کار، یک چیز، عرفاً همون چیز تکرار بشه. در حالی که شما نماز فردا نماز دیروز نیست، نمیگن دفعه دوم اون نمازه، اون یه فرد اینم یه فرد. پس هرچی طولیه دفعه نیست، دفعه اونیست که یک افراد طولی باشن، دو فرد دوم عرفاً همون فرد اول باشه. مثلا شما نماز امرو میخونی اول وقت، بعد 5 ساعت هنوز وقت تموم نشده به جماعت میرسی یه نماز دیگه میخونی، این نماز ظهر روز شنبه میگن دفعه دومشه، چون این نماز همون نمازه. ولی نماز ظهر شنبه با نماز ظهر جمعه دو دفعه یه چیز نیستن، دو فردن. پس هر چیزی که در طول دفعه نیست، برای اینکه یک فردی رو بهش بگیم دفعه دوم، باید یک در طول باشه، دو همون فرد سابق رو عرف بگه شما دارید دوباره به جا میارید که بشه دفعه دوم. مثال سادهش بزنم، من الان به شما 50 تومن میدم، فردا دوباره به شما 50 تومن میدم. اینجا به شرط این دفعه دومه که هر دو حقوق این ماه باشه. اما اگر دیروز حقوق ماه قبل بود، فردا حقوق ماه بعد، به این نمیگن دو دفعه حقوق داد، میگن حقوق قبلش بود حقوق بعدش. اگر این امروز 50 تومن به یکی صدقه داد، فردا 50 تومن به یکی دیگه صدقه داد، نمیگن دفعه دومه. پس دفعه جاییست که افراد طولی باشن، بله، ولی نه هر طولی دفعه است. اون طولی دفعه است که کنه یک کار رو عرف میگه دوباره تکرار کردی، یک فرد رو تکرار کردی. لذا اینجا حق با امام میشه که امام میفرمودن صوم رو این ماه این ماه رمضون میگیری، ماه رمضون دیگه، اینا افرادن، دفعات نیستند. امروز نماز میخونی فردا نماز میخونی، اینا افرادن، دفعات نیستند. دفعات اون جایی هم که یک طولی باشند، دو عرفن بگن این تکرار اون فرده، همون فرد دوباره میاره، این میشه دفعه. این بیان با توجه به اینکه اون قسمت اول حرفمون نظر طولانی شد، این بیان اون اشکالی که روز گذشته چهارشنبه در رابطه با فرمایش امام مطرح کردیم رو میپوشونه. حقا با ایشون نکته کاملی است. فردا ان شاء الله.